أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در کلران امر بین وجود نفسی و وجود غیری بود. صورت ثانیه این بود که می دانیم یا وضو واجب نفسی یا زیارت ان وضوء واجب نفسی هست. عرض کردیم به نظر ما قرائت از وجود زیارت ان وضوء جاری می شود بلا معارض، چون می دانیم ترک وضوء مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال هست. اگر ما وضوء رو ترک کنیم یقینا مخالفت قطعیه کردیم تکلیف معلوم بالاجمال را. پس براءت از وضوء به وضوء اثر ندارد. بله، اگر زمان وجوب نفسی وضوع با زمان وجوب نفسی زیارت عن وضوع اختلاف داشت، مثلا می دانیم یا از صبح تا ظهر وضوع واجب نفسی یا از ظهر تا شب زیارت عن وضوء واجب نفسی. که زمان وجوب نفسی وضوء مباین هست با زمان وجوب غیری وضوء. و یا فرض کنید می دانیم یا وضوع تا ظهر واجب نفسی و یا زیارت عن وضوع در کل روز از صبح تا غروب به نحو واجب موسع واجب است، که زمان وجوب نفسی وضوع میشه اخر از زمان وجوب غیری آن. در اینجا براءت از وجوب زیارت عن وضوء اینطور نیست که دیگه جاری بشه بلا معارض. نه خیر، معارضه می کنه با براءت از وجوب نفسی وضوع قبل از ظهر. چرا؟ برای این که براءت از وجوب نفسی وضوع قبل از ظهر میگه میتونی تا ظهر وضوع نگیری، این میشه مخالفت احتمالیه وجوب نفسی وضوع. براءت از وجوب نفسی وضوع قبل از ظهر میگه تا ظهر میتوانی وضوع نگیری، این میشه مخالفت احتمالیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجماع. براءت از وجوب زیارت عن وضوء هم میگه میتونی زیارت را ترک کن، ترک زیارت هم مخالفت احتمالیه تکلیف معلوم بالاجماع هست. پس در این مثال دیگه نمیشه گفت ترک وضوع مخالفت قطعیت نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال، ولذا براءت از وجوب نفسی وضوع جاری نیست. نه، بحث در وجوب نفسی وضوع قبل از ظهره. ترک وضوع قبل از ظهر که مخالفت قطعیه نیست. شاید واجب زیارت عن وضوع باشد تا غروب، نیم ساعت قبل از غروب وضوع بگیرم و زیارت بکنم تکلیف رو امتثال کردم، اون وقت براءت از وجوب نفسی وضوع قبل از ظهر که جاری میشه، بنابراین ترخیص در مخالفت قطعیه نمیده. میگه قبل از ظهر میتونیم وضوع را ترک کنیم، این که مخالفت قطعیه نیست، این براءت جاری میشه. براءت از وجوب زیارت هم جاری میشه، اون وقت با هم تعارض میکنن. چرا؟ برای اینکه لازمه براءت از وجوب نفسی وضوع قبل از ظهر اینه که من میتونم وضوع را قبل از ظهر ترک کنم. براءت از وجوب زیارت هم اثرش اینه زیارت رو میتونم ترک کنم، و این مخالفت تفصیلیه دیگر نیست، مخالفت اجمالیه، یعنی جمع بین دو تا مخالفت احتمالیه. وضوع را قبل از ظهر ترک کردم مخالفت قطعیه نبود، مخالفت احتمالیه بود. زیارت را هم ترک کردم تا شب، ترک زیارت هم مخالفت قطعیه نبود، مخالفت احتمالیه بود. جمع بین این دو شد علم اجمالی به تحقق مخالفت. علم اجمالی پیدا می کنم که یکی از این دو کار من خلاف تکلیف بوده، یا ترک وضوع قبل از ظهر خلاف تکلیف بوده و یا ترک زیارت تا غروب آفتاب. این معناش اینه که هر کدام از براءت‌ها رو حساب میکنید ترخیص در مخالفت احتمالیه. براءت از وجوب نفسی وضوع قبل از ظهر ترخیص در مخالفت احتمالی، براءت از وجوب زیارت ترخیص در مخالفت احتمالی، جمع بین البراءت ترخیص در مخالفت قطعیه اجمالیه. یعنی علم اجمالی پیدا می کنم که یکی از این دو براءت خلاف واقع، و این موجب تعارض براءت میشه و طبعا نتیجهش میشه وجوب احتیاط. فرق میکنه با اونی که ما قبلا میگفتیم که زمان وضوع با زمان زیارت عن وضوع متحد بود، هر دو زمانش از صبح بود تا غروب آفتاب به نحو واجب موثق. اونجا میخواستیم براءت جاری کنیم از وجوب وضوء در کل روز، میخواست بگه میتوانی وضوء را در تمام روز ترک کنی. اون دیگه مخالفت احتمالیه نبود، این مخالفت قطعیه تفصیلیه بود، و لذا براءت از وجوب وضوء جاری نمیشد. ما اینو اصطلاحا نمیگن علم اجمالی در تدریجیات، چون وجوب وضوء هم اگر بود از صبح آمده، منتها وجوب وضوء وجوب وضوء الى الظهر، یعنی یجب علیک الوضوء قبل الظهر، این وجوب از صبح آمده. اگرم وجوب زیارت عن وضوء باشه اونم از صبح آمده. به این نمیگن علم اجمالی در تدریجیات، چون هر کدام از این دوتا باشد وجوبش از صبح آمده، این علم اجمالیه دفعیه. زمان واجب، نه زمان وجود، زمان واجب ما یا تباین دارن، یعنی میدانم، یا وضوء قبل از ظهر واجب است یا زیارت عن وضوء بعد از ظهر. اما وجوب آن از صبح آمده. اگر فرض کنید که وجوب زیارت عن وضوء از ظهر به بعد میاد، خوبه، اون میشه علم اجمالی در تدریجیات، اونم که منجزه، مشکلی نداریم. خب یه نکته هم عرض کنم، مرحوم نائینی یک مبنایی داره، معتقده که امر به مقید یعنی امر به ذات و امر به غیر، یعنی امر به زیارت عن وضوء یعنی امر به زیارت و وضوء، در خلاف مشهور که میگن تقیدون جزءان و قیدون خارجون، مشهور میگن اونی که امر ذمی دارد تقید زیارت بالوضوع است نه خود وضوع. مرحوم نائینی حتی در مرحوم نائینی در قید اختیاری میگه، در قید غیر اختیاری که میگه باید در موضوع تکلیف عقد بشه، در قید اختیاری مثل وضوع میگه خود این وضوع امر ذمی دارد نه تقید زیارت به وضوع. وقتی اینجور شد، علم اجمالی که داریم یا وضوع واجب است یا زیارت عن وضوع، دقیقا میشه مثل اقل و اکثر ارتباطی. این که فرق گذاشته شده بین بحث ما و بین اقل و اکثر ارتباطی، گفتن در ما نحن فی وجوب وضوء معلوم نیست، شاید وضوء واجب نفسی نباشد فقط مقدمه واجب باشد، طبق نظر مرحوم نائینی فرقی بین وضوع و بین که شرط است و بین اجزاء واجب نیست. چجور شما وقتی که میگویید نمیدانم، تکبیرة الاحرام واجب بر من به وجوب نفسی یا کل نماز. اینو میگید دوران هم بین اقل و اکبر ارتباطی، چون تکبیرة الاحرام جزء نمازه. طبق بیان مرحوم نائینی، نمیدانید زیارت عن وضوء واجب است یا وضوء واجب است. اینم معنیش اینه که نمیدانید آیا امر رفته رو مرکب از زیارت و وضوء یا امر رفته رو خصوص وضوء. پس امر نفسی به وضوء مسلمه، اون نفسی امر نفسی به وضوء دیگه مسلمه، نمیدونیم ضمنی که استقلالی میشه مثل دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی دیگه. ولذا کسانی که مثل مرحوم نائینی معتقدن که زرع ان وضوء سلع ان وضوء، خود وضوء متعلق امر ضمنی، نه تقید زیارت به وضوء یا تقید نماز به وضوء. پس امر ضمنی نفس، پس امر نفسی به وضوء معلومه، چه مولا گفته باشه توضع، چه گفته باشه زرع وضوء. منتها نمیدونیم این وضوء امر نفسیش به نحو ضمنی یا به نحو استقلالی. میشه دقیقا مثل اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی هم همینه دیگه، وجوب نفسی اقل معلومه، منتها نمیدونیم وجوب نفسی اقل ضمنی این در ضمن اکثره یا استقلالی. هیچ فرقی از نظر مرحوم نائینی بین زرع وضوء سلع وضوء با سلع ان رکوع نمی کنه. سلع تکبیرة الاحرام نمی کنه. مرحوم نائینی تصریح میکنه، میگه تقید در اختیار مکلف نیست. اونی که در اختیار مکلف ایجاد ذات عمله مثل زیارت و ایجاد وضوع. پس وضوع امر نفسی دارد، یعنی امر به زیارت عن وضوع منحل میشه به امر نفسی ضمنی به زیارت و امر نفسی ضمنی به وضوع، برخلاف مشهور که میگن تقید و زیارت بالوضوع امر نفسی ضمنی دارد. طبق نظر مرحوم نائینی وقتی نمیدونیم مولا گفته توضع یا گفته زرع الوضوع، در اینجا امر نفسی به وضوع علا علی تقدیر معلومه، دقیقا مثل معلوم بودن امر نفسی به اقل در موارد دوران الامر بین الاقل والاکثر. هر کس در دوران الامر بین الاقل والاکثر براءت از اکثر جاری کرد، با این مبنای مرحوم نائینی باید براءت جاری کنه از وجوب مازاد بر وضوء، یعنی براءت از وجوب زیارت جاری کنه، چون وجوب نفسی وضوء معلومه. منطقه نمیدونیم دیگه، بحث وجوب غیره نیست، وجوب نفسیش معلومه. نمیدونیم وجوب نفسیش استقلالیه یا ضمنیه. میشه مثل اقل اکثر ارتباطی دیگه، که نمیدونیم مثلا نماز بدون سوره وجوب نفسیش ضمنی، یعنی اکثر واجب است و این اقل هم در ضمنه اون واجب است، یا وجوب اقل وجوبش استقلالی. چجور اونجا براعتی میشدیم؟ باید اینجا هم براعتی بشیم. بله، در مثل این که نمیدونیم مولا گفته که اسعد الاسعد یا گفته امسد السلم، اونجا بله وجوب نفسی نسب سلم معلوم نیست. چرا؟ یعنی که طبق مبنای مرحوم نائینی هم نسب سلم چون مقدمه تکوینیه مثل وضو نیست که مقدمه شرعیه باشه، مقدمه تکوینیه که امر نفسی نداره حتی به نظر نائینی. اینجا بله مرحوم نائینی هم مثل بقیه میگه نسب سلم معلوم نیست واجب نفسی باشه. علم اجمالی داریم یا نسب سلم واجب نفسی است یا سعود الاسد، که ما در همینجا هم معتقد بودیم که براءت از وجود نسب سلم جاری نمی شود بلکه براءت از وجود سعود الاسد جاری می شود بلا معارضه. این تمام بحث در صورت ثانیه. صورت ثالثه بحث مهمی نداره. صورت ثالثه اینه، علم اجمالی داریم یا وضو واجب نفسی یا شرط است برای یک واجب مجهول به نحو شبهه غیر محصوره. یا مولا گفت توضع یا گفت توضع لعمل آخر. اون عمل آخر چیه؟ بخوام لیست بهتون بدم هزار تا چیز ممکنه باشه. توضع للسلام، توضع للزیاره، توضع لقراءة القرآن، توضع للطواف، شبه غیر محصوره. خب اگر ما قائل شدیم در شبهه غیر محصوره اصلا احتیاط لازم نیست، حتی موافقت احتمالی هم لازم نیست. آقا هزار تا فرد داره این شبهه غیر محصوره، همش رو که لازم نیست بیارم، حتی نظر ما اینه که یکیش هم لازم نیست بیارم. مخالفت موافقت احتمالی هم واجب بود، برو اصلا مخالفت قطعیه بکن به گردن ما. حالا اگر گردن ما باری که به گردن آقای سعد که علمیست از اعلام و با اون منطق قویش جواب اشکالات رو خواهد داد. اگر اینو قائل شدیم اصلا وضو گرفتن هم لازم نیست، چون وضو به وضو هم میشه طرف شبهه غیر محصوره دیگه. همه شبهه غیر محصوره است، شبهه غیر محصوره که شد مخالفت قطعیش هم جائز است. علم تفصیلی دارید که وضو واجب است؟ چه علم تفصیلی دارید؟ وضو یا واجب نفسی یا واجب غیری برای شبهه غیر محصوره. فرض اینه که شبهه غیر محصوره که شد از تک تکش براءت جاری میشه. از تک تکش که براءت جاری شد دیگه اصلا مخالفت قطعیه این تکلیف معلوم بالاجمال هم جائزه. نکتش رو هم عرض کنم، همونطوری که آقای صدر هم فرموده، عقلا در شبهه محصوره میگفتن براءت از تکلیف جاری نمیشه، چون نقض غرض است. در شبهه غیر مسئول میدونم یا این مایع نجسه یا این مایع، اصل براءت میگه این هم میتونی بخوری، اصل براءت هم میگه اونو میتونی بخوری. اوغلا میگفتن این نقض غرضه، مناقضه دارد با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال، نقض غرض از تکلیف واقعی معلوم بالاجمال است. خب این ارتکاز اوغلایی که میگفتن جریان براءت در اطراف شبهه محصوره نقض غرضه، در شبهه غیر محصوره همچو ارتکازی نیست. در شبهه غیر محصوره اوغلا خودشونم موافقن با جعل براءت در اطراف. حالا بحثش در شبهه غیر محصوره بنابر این نظر که نظر بزرگانی همچون مرحوم آقای سرک، مرحوم آقای تبریزی هست و ما هم تابع این بزرگان هستیم در این مسئله، براءت در اطراف شبهه غیر محصوره جاری و مخالفت قطعیه آن هم جائز است. ولذا دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، خب مخالفت قطعیه جائز است دیگه، خب وضوع هم ترک می‌کنه. براءت از وجوب نفسی وضوع جاری میشه، براءت از وجوب تک تک این شبهات غیر محصوره هم جاری میشه. بله، اگر کسی گفت در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه واجب نیست ولی مخالفت قطعیه حرام است، یعنی باید یکی از این کارها را انجام بدید. این صورت ثالثه میشه مثل صورت ثانیه دیگه. من یقین دارم اگر وضو را ترک کنم کأنه همه اونها را ترک کردم، چون یا وضو واجب نفسی است یا شرط است برای اون شبهه غیر محصوره. خب دیگه این همون صورت ثانیه بود که گفت علم اجمالی دارم یا نسب سلم واجب است یا صعود الاسد واجب است. ما گفتیم نسب سلم بکن، صعود الاسد براءت میگه واجب نیست. اون نسب سلم چه خاصیتی داره؟ خاصیتش این بود که روز قیامت سر بلند هستم، یک رفع ما لا یعلمونی میگیرم تابلو میکنم، هر که از این پرسید که چرا صعود الاسر نکردی میگم تمسکن به رفع ما لا یعلمون. اگرم نظرتون در صورت ثانیه وجوب احتیاط بود، خب اینجا وضوع رو انجام میدید یکی از اون شبهه‌های غیر محصوره رو هم انجام میدید، مثلا وضوع میگیرید بعد قرآن هم میخونید، که بنابر وجوب احتیاط در صورت ثانیه اینجا احتیاط کامل که لازم نیست، شبهه غیر محصوره است، وضوع بگیرید و یکی از اون افکارهای شبهه غیر محصوره رو انجام میدید. بنابر نظر ما که در صورت ثانیه فقط وضوع میگرفتید براءت از اون واجب نفسی جاری میکردید، اینجا فقط وضوع میگیرید و مشکلی ندارید. اما صورت الرابعه
اصل وجود را می‌دونم شد در شرقیت را هم یا اصل وجود را می‌دونم در افتاد شما میدونم وضو وجود داره یا
نمیدونم اگه موافقت باشه بعد از بعد نمیتونم تصورت ثانیه تصورت ثانیه حالا این دیگه بعد از بحث باید من گوش بدم اشکال شما. اما صورت الرابع خوب دقت کنید صورت رابع چیه. من میدانم وضو واجب زیارت هم واجب، اینو میدونم هر دو واجب. مولا به من گفته زر الحسین علیه السلام و گفته توضع، اما نمیدونم این وضو وجوبش نفسیه یا نه وجوبش غیریه، چون شرط صحت زیارته. مرحوم ناینی فرموده خب وقتی وجوب زیارت معلوم، وجوب وضوع معلوم، فقط شک دارید در تقید زیارت به وضوع، بسم الله براحت جاری کنید از تقید زیارت به وضوع. اثرش چیست؟ اثرش این است که اول برید زیارت بکنید، بعد که برگشتید هتل وضو بگیرید، یا وضو بگیرید اول بعد یک چرتی بزنید یک خوابی بکنید بعد برید زیارت. فرقی نمی کنه. مرحوم ناینی میگه شما اصل وجوب وضو معلوم، اصل وجوب زیارت معلوم، اما این که وجوب وضو ضمنی باشد و شرط باشد برای زیارت مشکوک. بالاخره وقتی شما شک دارید در اشتراط زیارت به وضو، مرحوم ناینی میگه چون من تقید رو واجب نمیدونم پس دیگه گیر میکنه. میدونم بالاخره ام رفته بنابر این که زیارت شرطش وضو باشه، ام رفته رو زیارت محل وضو، نمیدونم ام رفته رو زیارت یا رو زیارت محل وضو. خب براعت میگه ام رو زیارت محل وضو نرفته. ام رو زیارت محل وضو انشاءالله نرفته، ام رفته رو ذات زیارت و نتیجهش این میشه من وضو میگیرم چون میدانم اصل وضوش رو، اما این که واجب باشه وضو قبل از زیارت اونو که نمیدونم. براءت جاری میکنم، اول میرم زیارت میکنم، بعد که برگشتم میام وضو میگیرم و میخوابم. مرحومای خویی فرموده که ما درسته که مرحوم ناینی رو قبول داریم و داشتیم و هر روزم ابتداء درسمون فاتحه میخوندیم براش در درس، مرحوم آقای خویی اینجور بود، اما دلیل نمیشه که هر حرفی رو که زد ما قبول کنیم، این مطلب درست نیست. چرا؟ آقای خویی فرموده براءت از اشتراط زیارت به وضو معارضه میکنه با براءت از وجوب نفسی وضو. ما علم اجمالی داریم، یا وضو واجب نفسی یا شرط زیارت است. براءت از شرط بودنش به زیارت معارضه میکنه با براءت از وجوب نفسی وضو. آی خویی چه اثری داره این براءت از وجوب نفسی وضو؟ آی خویی میگه ها بذارید اثرشو بگم برات. اگر وضو واجب نفسی باشه، کسی که زیارت نمیره وضو هم نمیگیره مستحب به دو عقاب خواهد بود. اگر وضو واجب نفسیه، زیارت هم که واجب نفسیه، زیارت نره وضو هم نگیره مستحب به دو عقابه. و براءت از وجوب نفسی وضو میگه نه، امان لک من العذاب ثانی. نه آقایی که زیارت نکردی حالا میخوای وضو هم نگیری، تو در امانی از ناحیه عذاب و عقاب دوم. این فرق صورت رابعه با صورت ثانیه. در صورت ثانیه یقیناً یک تکلیف بیشتر نداشتی، یا اون تکلیف رفته بود رو وضو یا رفته بود رو زیارت عن وضو. اونجا اگر هر دو رو هم ترک میکردیم یقیناً بیشتر از یک عقاب نمیشدیم. ولذا آی خویی اینجا گفت براءت از وجوب وضو جاری نیست. برای چی میخوای براءت از وجوب وضو جاری کنی از صورت ثانیه؟ احتمال عقاب دوم که نبود در صورت ثانیه، اما در صورت رابعه نخه احتمال عقاب دوم هست. چون اگر زیارت رو ترک کنی وضو رو هم ترک کنی، شاید دو تا واجب نفسی رو اسیان کردی و دو عقاب داشته باشی. براءت از وجوب نفسی وضو میگه نه، لا تستحق الا عقابا واحدا. ولذا این براءت از وجوب نفسی وضو یک طرف، براءت از تقید زیارت به وضو یک طرف، تعارضتا تطاقتتا. بعد نتیجهش وجوب احتیاطه. اول وضو بگیر، حواست هم باشه وضو باطل نشه، بعد برو زیارت. این معنای احتیاط دیگه. مرحومای سر میگه ما یک نصف حق رو میدیم به ناینی، نصف حق رو میدیم به آن خوبی. چطور؟ آیه سر میگه اگر وحدت واقعه باشه، یعنی فقط امروزه، نمیدونی نظر کردی، نمیدونی یک واقعه واید هست، حالا نظر کردی یا مولا هم کرده، امروز به دو چیز، یکی زیارت و دیگری وضوع، یا به یک چیز و اون عبارت از زیارته ان وضوع. یه وقت نه، در آینده هم این واقعه تکرار خواهد شد، بازم همین مشکل رو هفته آینده داریم. اگر وحدت واقع است حق با آینه، اگر تعدد واقع است حق با آینه. اما در وحدت واقعه آیه صد فرموده، ببینید من یک مقدمه بیان کنم. در اطراف علم اجمالی در صورتی براءتها تعارض میکنن و تساقط میکنن که بشود مطلق عملش را مستند بکند به هر کدام از این دو براهم. مثل چی؟ مثل علم اجمالی دارید، یا این آب نجس است یا این آب. اصل براءت میگه این آب خوردنش حلاله، اصل براءت هم میگه خوردن آب دوم حلاله. شما میتونید از هر دو براءت همزمان استفاده کنید و هر دو آب را بخورید. آب اول رو بخورید استنادن الی البراءت الاولى، آب دوم رو بخورید استنادن الی البراءت الثانیه. شرط تعارض براءت اینه، امکان استناد الی کل من البراءت معن. اگر این شرط بود براءت ها با هم معارضه می‌کرد، و الا براءت ها در اطراف علم اجمالی با هم معارضه نمی کنن. شرط تعارض براءت ها اینه، امکان الاستناد الیهما معا فی عرض واحد. آیت فرموده که در اینجا در وحدت واقعه متاسفانه یا خوشبختانه امکان استناد به هر دو براءت در واقعه واحده وجود ندارد. چرا؟ ایشون فرموده که براءت از تقید زیارت به وضوء چه قابل استناده؟ موقعی که ترک میکنی زیارت را یا موقعی که انجام میدی زیارت را؟ ایشون میگه خب معلومه براءت از اکثر در صورتی قابل استناده که اصل عمل رو بیاری. مثلا در نماز براءت از جزئیت سوره وقتی قابل استناده که اصل نماز رو بخونی، و الا در تارک و صلات باشی دیگه خدا پدر این براءت از جزئیت سوره رو بیامرزه. میگن خدا پدر تو رو بیامرزه که اصل نماز رو داری ترک میکنی. آقا به چه درد تو میکنه این براءت از جزئیت سوره؟ براءت از جزئیت سوره برای تأمین از عقاب محتمله. کسی که نماز رو ترک میکنه رأساً اتیان قطعی میکنه، او که براءت به دردش نمیخوره. از براءت از شرطیت وصول زیارت که قابل استناده موقعی که ترک بکنی زیارت را، موقع ترک زیارت که یقین دارید گناه کردی، چون مولا گفت زور زور حسین علیه السلام داری اتیان میکنی. پس موقع این براءت از شرطیت وصول زیارت قابل استناده که زیارت داری، اون وقت میگی اجازه بدید قبل از زیارت وضوع نگیرم. پس براءت از تقید و زیارت بالوضوع در جایی قابل استناد است که اتیان بکنید به زیارت. حالا اجازه یک تکلیفه کسی که نماز را ترک می کند که معنا ندارد بگوید که خدا پدر براءت از جزئیت سوره را بیامرزد. بابا براءت از جزئیت سوره میگه نماز بخون سوره رو ترک کن. کسی که نماز رو ترک می کنه رأساً این براءته چی میخواد به او بگه؟ او که اتیان قطعی داره می کنه. خب این حالا اجازه بدید. پس براءت از تقید زیارت به وضوع در کجا قابل استناده؟ در جایی که اتیان به زیارت کن. اینو داشته باشید. از این طرف براءت از وجوب نفسی وضوع برای چی میخواستید جاری کنید؟ خدا آرکوی گفت برای نفی عقاب ثانی لمن تا خرج از زیارت و الوضوع معن. میگه دیگه کسی که ترک می کند زیارت را وضوع را هم ترک می کنه، اصل براءت از وضوع به نفسی وضوع. میگه آقا تو دو عقاب نمی شوی، پس براءت از وضوع به نفسی وضوع هم در کجا قابل استناده؟ در جایی که ترک بکنی زیارت را. چرا؟ اینو بگم، چون اگر زیارت برید و وضو نگید یقیناً عقاب دوم نمیشید، یک عقاب بیشتر نمیشید. چرا؟ برای اینکه اگر وضو واجب نفسی بوده پس زیارتتون صحیحه. اگه وضو واجب نفسی بوده یعنی شرط زیارت نبوده، یک واجب نفسی رو که زیارت انجام دادید، فقط اسلام کردید وجوب نفسی وضو رو. و اگر واقعا وجوب وضو شرطی و غیری بوده یعنی وجوب نفسی نداشته، پس فقط یک تکلیف داشتی زرن حسین هم وضوعه، اصلا تکلیف نفسی به وضو نداشتی و اتیان یک تکلیف که دو اقاق ندارید. اگر شما زیارت بکنی وضوع رو ترک کنی یقیناً عقاب دوم نمیشی، چون یا فی علم الله وضوع واجب نفسیه پس زیارت مشروط نبوده به وضوع، چون مانعت الجمع دیگه، یا وضوع واجب نفسیه یا واجب شرطی، هر دو با هم که نبود. پس اگر وضوع واجب، وضوع واجب نفسیه، پس شرط صحت زیارت نبود، پس زیارت رو امتثال کردی، فقط ترک کردی وضوع رو یه اقام. اگر وضوع واجب شرطی بوده پس واجب نفسی نبوده، ما مناسی به یه تکلیف بیشتر نداشتیم و اونم زیارت هم وضوعه، یه تکلیف هم که یه اقام بیشتر نداره، پس کجا احتمال اقام دوم میدیم؟ براءت از وضوع به نفسی وضوع جاریم کنیم برای نفی آن، در جایی که ترک بکنیم زیارت. نتیجه این شد استناد به براءت از وجوب نفسی وضوع در ظرف ترک زیارت، استناد به براءت از تقید زیارت به وضوع در فرض اتیان به زیارت. حالا شما خودتون قضاوت کنید، در یک واقعه واحده میشه استناد کرد به هر دو براءت؟ آقا استناد به براءت از تقید در ظرف اتیان به زیارت، استناد به براءت از وجوب نفسی وضوع در ظرف ترک زیارت. خب در واقع واحده انسان یا تارک زیارت یا فاعل زیارت، هر دو هم که نیست. بله اگر واقعه متعدد باشه، یعنی دو روز این حالت پیش بیاد، امکان استناد هم امروز رو مثلا ترک میکنی زیارت رو، استناد میکنی به براءت از وجوب نفسی وضوع برای نفی عقاب دوم، فردا اتیان زیارت میکنی، استناد میکنی به براءت از تقید. اگر واقع متعدد باشه میشه در یک روز اتیان به زیارت کنی، در یه روز ترک زیارت کنی. حالا اومدی کردی براءت از وجوب نفسی وضوع امروز استناد بهش پیدا کردی، چون ترک کردی زیارت رو، میخوای نسبت به عقاب ثانیه بر ترک وضوع با امن پیدا کنی، امروز با امن داری، چون ترک کردی زیارت رو میخوای بگی عقاب دوم نمیشوم بر ترک وضوع، فردا زیارت رو انجام میدی، وضوع رو قبل از زیارت ترک میکنی، استنادن الان براءت تقید زیارت به وضوع. اگر واقعه متعدد باشه یک روز میشه استناد به براءت از تقید در ظرف اتیان به زیارت، روز دوم استناد جرد به براءت از وجوب نفی وضوء در فرض ترک زیارت در روز دوم، و این منشأ تعارض اصول و احتیاط میشه. اما در واقع واحده همچون چیزی ممکن نیست و حق با مرحوم نائی نیست در وحدت واقعه. وحدت واقع اگر بود نائینی درست میگه، میتونی اول بری زیارت بعد بیای وضو بگیری، چون براءت از تغیب معارض ندارد بر خلاف تعدد واقعه. ببینیم کلام آیه سر تتمهش و اشکالاتش چیه.